پشت درست شد یه طور دیگه. اصلا این اثر عظیم انقلابی داشته بود، در اینکه موقعی که گوشت باعث شد که به اب گوشت اگر نپخته باشه زیاد به اصطلاح مطبوع نیست و در نتیجه انسان ها حدشون کوتاه‌تر میمونه، جسدشون کوچکتر و ضعیف‌تر میمونه. حالا من نمیخوام تبلیغ گوشت بکنم، برای اینکه حالا بعدش به اسلام چیزای جایگزینش خیلی چیزای دیگه میتونه باشه که پروتئین مثلا، ولی اون موقع اینجوری بوده. ولی موقعی که شما بپزیش یا سرخش بکنی یا بهش کبابش بکنی خوشمزه تر میشه، در نتیجه پروتئین بیشتری به مغز میرسه و در نتیجه انسان ها هم جسدشون بزرگتر میشه، هم مغزشون بزرگتر میشه و این یه انقلاب به وجود میاره. پیشرفت نیروهای مبارزه یعنی چه؟ یعنی همینا، یعنی انسان در اثر تمام داده هایی که مثلا اینپوت یا داده هایی که از طبیعت میگیره از طریق حواس پنجگانش و اینا میره در قشر مغز با همدیگه ارتباط پیدا میکنه، از طریق سیناپس ها و دندریت ها و اکسون ها ارتباط پیدا میکنه، میره و هر تجربه جدید با تجربیات قبلی که ذخیره شده در مناطق حافظه بینایی و شنوایی و بویایی و لامسه و غیره محک میخوره و بعد یک داده بسرا این داده است و بعد چیزی که بیرون میاد یعنی آوتپوت فرق میکنه با اون چیزی که انسان گرفته. عزیزان دقت بکنن، همه اینها مثلا پوزیتیویست ها برخورد پوزیتیویستی به مسئله اینه که آنچه که ما میدونیم انعکاس مستقیم اون چیزی که در طبیعت هست، اینطور نیست. اون چیزی که از مغز ما بیاد بیرون فرق میکنه با اون چیزی که مغز ما گرفته. نکته فرق العاده پر اهمیته. پیشرفت نیروهای مبارزه در اثر اینه که انسان دائم با محک زدن به تجربیات قبلیش در پایه اون که میگیره از طبیعت و جامعه چیزای جدیدی، ابتکارات جدید، اختراعات در پایه چیه؟ همینه، فکر جدید به وجود میاد از مجموعه، یعنی به حساب دیالکتیک قضیه اینجوریه که شما یه چیزایی رو میگیری اینپوت، آوتپوتی که میاد بیرون فرق میکنه، این ثابت شده در حقیقت به اصطلاح برای یه چیز کاملتری میاد بیرون. پیشرفت نیروهای مبارزه در اثر اینه. خود همین جرقه رساش سنگ آتشانه اون بشر اولیه رو به یه چیز دیگه میرسونه که باید بریم مثلا این سنگ رو از کجا پیدا بکنه. خب در پایه پیشرفت نیروهای مبارزه که جزء طبیعت انسان واقعا، اینا دیگه به قول معروف چیزای انتولوژیک بشوندن، یعنی به اصلا هستی شناختی جزئی از وجود و ذات انسانه، اینا همینجوری که پیشرفت میکنه، نیروهای مولدی که پیشرفت میکنه، به جایی میرسه که انسان میتونه بیش از احتیاجات خودش تولید بکنه، که اینا رو من قبلا گفتم که فرضاً همینطور که عرض کردم زنان که فرضاً در بین النهرین که من مثالش رو زدم برای اولین بار دانه ای رو میکاره و 10 تا یا 100 تا دانه میده، این کشف بزرگ واقعا کشاورزیه که زنان کشفش میکنن، چون بسرا در اطراف رسلاتیز این کارا رو میکردن، مجبور بودن بیشتر فکر کنن. و یا کوزگری که بازم که اول بسرا پایه صنعته، باز زنان آغازش کردن برای که بیشتر تو خونه بودن، کوزگری برای رسال چیزای سفالی درست کردن. و بعدش هم البته تجارت، یعنی اینها کسایی بودن که اون محصولات اضافی خودشون رو به بازارهای یکشنبه بازار یا دوشنبه بازار می‌بردن به نزدیک رسال اون قبائل، در حد فاصله بین قبائل و اقوام مختلف می‌فروختن. اونم تجارت، یعنی در حقیقت مثلا مبنای هم صنعت، هم کشاورزی، هم صنعت و هم تجارت واقعا زنا بودن. این رو به اصطلاح تاریخ نشون میده. پیشرفت نیروهای مولده نتیجه‌اش این میشه که بردهداری به وجود میاد. یعنی در حقیقت عزیزان دقت بکنن، همینجوری از اتمی که بگیریم بعد به مولکول برسیم، بعد به مولکول بزرگ به بیولوژی برسیم و بعد به جامعه انسانی برسیم، این همینجوری ما باید دنبالش بکنیم تا ببینیم به اصطلاح جوامع حالا چجوری به اصطلاح رشد کردن. حالا در این زمینه شما چطور میتونید جامعه شناسی رو از اقتصاد جدا بکنید؟ همه اینها رو چطور از تاریخ میتونید جدا بکنید؟ چطور فلسفه رو یا علم جدید و یا به اصطلاح جداگانه به اصطلاح ازش چیز. حالا عزیزان ببینن این صحبت ها رو که من میکنم، اون وقت نتایج اینها اینه که فرزند سیستم آموزشی امریکا میرسی یا اروپا یا ایران، که این یک سیستم آموزشی تکه پاره شده، در و داغون شده و نابودگر هوش و ذکاوت انسانه. یکی این سیستم آموزشی که به طور پاره پاره باشه، جامعه شناسی رو از اقتصاد جدا بکنه، اقتصاد از تاریخ جدا بکنه، تاریخ از فلسفه جدا بکنه، همه اینا رو از روان شناسی جدا بکنه، و اون وقت میخواد از مردم مثلا تحلیل روان شناسی بده بدون اینکه بفهمه که این خانواده خب وضع اقتصادیش چیه. یعنی میخوام این رو عرض بکنم که وقت میرسیم از پس متدولوژی فوق العاده مهمه و ما باید بدونیم که از کجا باید شروع بکنیم تا برسیم به امروز روز. هر چیزی یه تاریخی داره و هر پدیده ای در طبیعت واقعا عرض شد که ریزش باران با خیز برداشتن یه آهو، خورشید با ذراتی که روی زمین با یه بوته عرض شد که گیاه، همه اینها به هم دیگه ارتباط داره و به همین ترتیب خود انسان رو هم باید ببینیم در چه فضا و در چه محیطی اصولا رشد کرده، انسان اصلا چجوری به وجود اومده، تاریخش از ابتدا چجوری بوده و بعد مراحل مختلفه. حالا پایه این چیه؟ پایه این همینطور که عرض کردم، انسان برای رفع نیازهای اولیش، برای اینکه زنده بمونه، باید نیازهای خودشش رو به همراه دیگران برطرف بکنه. خودش به تنهایی نمیتونه، جامعه به وجود میاد، بنابراین با انسان‌های دیگه یک سلسله رابطه برقرار می‌کنه. روابط تولید یعنی چه؟ یعنی همین. حالا هی مثلا لغت‌های عجیب و غریب و بعضی از چپ‌ها به زبان یعجوج و ماجوج صحبت می‌کنن. ولی اینا مفاهیم خیلی ساده و مثلا پیش و پا افتاده است که همه می‌دوننشون واقعا. بنابراین ما هم باید بدونیم که مثلا این داستان اینا چیه. هر شبات که حرفو می‌کشه بازم چپ یه زمانی، حالا چپ که عرض میکنم تعریف مختلف میتونه داشته باشه، ولی کسی که از منافع اکثریت بزرگ جامعه دفاع میکنه، به نظر من این ساده ترین مثال تعریفش، کسی که حافظ و مدافع منافع اکثریت عظیم جامعه در برابر اقلیته، و راست هم کسی که از منافع اقلیت چیز میکنه. یه تضاد به اصطلاح حل ناشدنی تا زمانی که در حقیقت استثمار انسان از انسان از بین ببره و طبقات از بین بره. حالا از بین خواهد رفت یا نه ما نمیدونیم، به اصطلاح از شبکه باید از بین بره و یعنی جامعه به طرف بربریت خواهد رفت، ولی تا اون زمان این دوتا با هم تضاد دارن. تمام این بحثایی که تو این تلویزیون ها و رادیو ها و امثال و منثال بشتر چیه؟ یک مبارزه طبقاتیه در حوزه روشنفکری و در حوزه در حقیقت در قلمرو ذهن، در قلم رو به این اونه که یارو به حساب کارگر رو بیرونش میکنه که باید بره یا خودکشی بکنه یا خودشو بندازه تو رودخونه یا از زنش طلاق بگیره و یا خودشو به نابودی بکشه. ولی ساده مفکر کسی رو بیرون کردن و کار نتونست گیر بیاره زندگیش اصلا، اونم جنبه مادیش. ولی اون وقت در جنبه در قلم رو به ذهن ما با راست ها در تضاد هستیم، یک جنگ طبقاتی رویارو و عظیم واقعا بین راست و چپ وجود داره. هر زمان که بنابراین باید یه زمانی بعد از اینکه پایه علمی پیدا میکنه چپ و در حقیقت تئوری علمیش تدوین میشه، از اون زمان به بعد هدف چپ واقعا چپ اصیل عبارت از آگاهی دادن بوده، عبارت از این بوده که فرزن من در جلد اولی که راجع به زندگی مارکس آوردم، زمانی که این آدم 25 سالش بوده در نامه‌ای که به آرنولد روژه می‌نویسه بهش میگه ما جهان رو وظیفه ما اینه که ما جهان رو اونطوری که هست واقعا به طرفه کار و به تمام مردم در حقیقت نشون بدیم. یعنی چی؟ برای اینکه متوجه شده که استادای قبلیش که عبارت از کانت و هگل باشه یک تصویر وارونه از جهان در حقیقت به مردم دارن نشون میدن. و بعد از اینکه در روزنامه راینیش سایتونگ عملاً با مسائل اجتماعی سر کار پیدا میکنه بعد از فراغت از تحصیل و گرفتن دکتراش، تو روزنامه عملاً با مسائل اجتماعی روبرو میشه، متوجه میشه که داستانها چی هست و باید بره تازه اقتصاد سیاسی رو مطالعه بکنه. بنابراین بهش میگه که ما مجله این راجب مجله بسا آلمانی فرانسوی بهش میگم میخواد به اصلا در پاریس با هم دیگه به اصلا چیز میکنن با ارنالد رویه، بهش میگه ما جهان رو اونطور که هست باید به مردم، اون موقع هنوز از طبقه توبت نمیکنه، اصلا نمیدونه طبقه کارگر یعنی چه، شاید حالا به گوشش خورده باشه ولی اصلا اون زمان اصلا میگه به مردم باید به اصلا جهان رو اونطوری که هست باید، ما وظیفمون اینه. حالا اینو مقایسه بکنید با صفای بعدها که به اصطلاح چیزه و بعدش هم همینطوره. نظرش اینه که وظیفه ما آگاهی دادنه. خود لغت حزب یعنی چه؟ پارتای یعنی گرایش فکری. یعنی در حقیقت این بابا میخواد در برابر دیدگاه کانت، هگل و بعدش فویرباخ یعنی ایدئولوژی آلمانی یه دیدگاه جدید در حقیقت برپا بکنه که جهان رو اونطوری که هست نشون بده و نه اون شکل وارونهی که هگل نشون داده، که میگه جهان اصلا انعکاسیست از مغز انسان، از چیز انسان، نه اینکه مغز انسان انعکاسیست از طبیعت واقعی که در بیرون انسان وجود داره، که بعدن فلسفه شو در حقیقت که رو سرش بوده رو پاش نمیشونه. یعنی در حقیقت دنیا رو وارونه به نوعی میدیده هگل و انحرافاتش در اینه، یا کانت قبلش و فویرباخ حتی با اینکه اون ماتریالیست بوده و سایر به اصطلاح ایدئولوژی های آلمانی، که در برابر این هست که ایدئولوژی آلمانی رو میمیسه، نقد این هاست در واقع عرصبت که و یا دیوید استراوس همه اینها رو در حقیقت توی ایدئولوژی نقد میکنه. بنابراین وظیفه ایران که پیش پای چپ میذاره که سوسیالیسم علمی باشه عبارت از آگاهی دادنه و پارتای یا پارتی یا حزب به معنای اینه که به معنای یه گرایش فکریه. بعدن چرا به تباهی این کشیده میشه؟ با نهایت تأسف به همین دلیله که به اصلا تا سالهای سال نوشته های این بابا اصلا چاپ نشده بوده، بیرون نیومده بوده که بفهمن به اصطلاح از زبانش به این نتیجه گیری میرسن که وظیفه حزب یا خود حزب یا چپ عبارت از اینه که یک حزب آهنین درست بکنه که هدفش هم فقط گرفتن قدرت باشه، قدرت سیاسی. این حرکت رو به طرف تباهی میبره، در حالی که فرزان خود مارکس نظرش این بوده که ما طبقه مردم یا طبقه کارگر رو بر پایه اون چیزی که عرض کردم به ارمان بوده نمیشه و اینو دنبال میکنه. واقعا اینه که وظیفه ما آگاهی دادنه. یعنی که یعنی در حقیقت ما روشنفکر به اون مفهوم، حالا خود روشنفکر هم نمیخوام وارد بشم، یعنی به اصطلاح اون کسی که کار فکری میکنه ولی در خدمت اکثریت بزرگ جامعه یعنی طبقه کارگره. و ما وظیفمون اینه که نه اینکه رهبریشو به اصطلاح در فکر رهبریش باشیم و بزنیم به اصطلاح از کارگرها به عنوان لشکر سیاهی لشکر استفاده بکنیم، سرباز پیاده، و اینکه خودمون به قدرت برسیم. در واقع چپ بعدش به اصطلاح چیزش این میشه، در مداون میشه همینطور که هست. الان تمام اینهایی که به اصطلاح الان در برابر فرزان همین جنبش ایستادن از این نوع چپ هم که در حقیقت هر کدومشون خودش یه سری سلاری شده و میاد هم برنامه تلویزیونی داره، هم مقاله می‌نویسه، هم فحاشی به این میکنه، هم اونو میکوبه و غیره و غیره. فقط هدفش یه چیزی که خودش به قدرت برسه، مثلاش آگاهی دادن نیست. باید ما دوباره برگردیم به ریشه ها و بفهمیم که وظیفه ما آگاهی دادن بر پا